مشکات بهش میگن عقل اصطلاح حیولانی، یعنی صرف قابلیت. اون عقل حیولانی همون رسول الله، اولین رسولی که خدا بر ما میفرسته، همون عقل حیولانی که حیولای عقله، یعنی هیچی از عقل نداره، ولی قابلیت این که تبدیل به درک و فهم و عقل بشه درش هست، ولی بالفعل چیزی نمیدونه. و اگر این عقل رو خداوند نداده بود، معلم نمیفرستاد، بعد رسول نمیفرستاد. این عقل پیش درآمد این رسول، پیش درآمد اون رسوله. اگر خداوند این رسول بر ما نمیفرستاد این عقل رو، یه پیغمبری بعدش نمیومد برو با اینا صحبت بکن. که شما هیچ وقت دیدین که در این مزرعه ای گاو و گوسفندا رو جمع بکنن، خوسا و اینا رو همه رو جمع بکنن، بگن که شما این دانه ای که میخورید، این نمیدونم غذایی که میخورید، این از خود جانب خداوند آمده، نمیدونم شما باید از علت پی به مرد. هم چیزی نمیگین شما بر اونا، برای اینکه عقل حیولانی نداره، قابلیتش نداره. اون بچه هم چیزی نمیدونه، اون پرنده هم چیزی نمیدونه. الان به دنیا که میان صفرن هر دوشون، ولی این عقل حیولانی داره، قابلیت عقل داره. این عقل حیولانی بعدن یواش یواش رشد میکنه، میشه یه چراغ بیارن بذارن اونجا بسپسنش کلاس اول ابتدایی. بعد یکی میاد اون معلمه یه کبریت میزنه، چراغ رو روشن میکنه. البته قبلن یکی کسی هم زیت روغنی توش ریخته که فون فکره. میاد مثلا معلم از چه استفاده میکنه؟ اگه اون بچه با خودش نیورده باشه اونا رو، از این استفاده میکنه که خب تو ببین این دوتا خط یا با هم مساوی هستن یا نیستن. هیچ بچه نمیگه که نه مساوی هستن نه مساوی نیستن، نمیگم چیزی. قبول میکنه که یا مساوی هستن یا نیست. یا میگه مثلا الف با ب مساویه، ب هم با جیم مساویه، پس الف با جیم مساویه. میگه پول تو با پول حسن مساویه، پول حسن با پول حسین مساویه، پس پول تو با حسن مساویه. اینو قبول میکنه. برای چه قبول میکنه؟ برای اینکه قضایا قیاسات و معهاست و یا قضایای فطریه است، اکسیومه، یعنی چیزایی است که بدیهیاته و ما میتونیم به عنوان اصل روی این اصول ما همه چی رو بنا میکنیم. اون وقت از اینجا به تدریج حالا حرکت میکنه، بعد کلاس اول، حالا اول الف خوندن یاد میگیره، بعد هنوز نمیدونه علت چه، چون کلمه علت هنوز یاد نگرفته، تا بعد یواش یواش میرسه به جایی که میتونیم براش صحبت بکنیم از علم و فرهنگ و بعد از خدا و از وحدت و کثرت و این چیزها. این میشه یه وقت میشه نورون علا نور، یهدی الله لنورهی من یشا، خدا هرکی بخواد هدایت میکنه. حرکت جوهری در واقع اون حقیقت علمه، چون علم دو نوعه. یه وقت هست که این علمایی که خیلی ها کسب میکنن، میبینی آقا عالمه، خیلی هم بلده، ولی هیچی سرش نمیشه. میگن آخو چطور میتونه عالم برای سرش میشه؟ برای اینکه نور علمو نداره. علم باید خواصی داشته باشه آخه. اگر اون خاصیت ها رو نداره، اون تأثیر ها رو نداره، معلوم میشه که علم جوهری نیست، یعنی در جوهر ذات این شخص نیامده. اگه جوهری باشه، راه رفتنش فرق میکنه، عالم حرف زدنش فرق میکنه، رفتارش فرق میکنه، نون خریدنش فرق میکنه، تمام کارش فرق میکنه، نوع زندگیش فرق میکنه. حتی یه نقاش، این آلبرت دورر مفصل نوشته که یه نقاش زندگی قدیس باید داشته باشه، یه نقاش نمیشه. از یه خیال میکنم این فقط شرط نقاشی یه دونه بومه، یه دونه هم قلمو، یه خود رنگ. میگه باید زندگی یک قدیس باشه تا نقاش بشی. یعنی بایستی که قضای زاهدانهی باید که اگه آدم خور و خواب و خشم و شهوت باشه، نقاشی نمیتونه بکشی. که بنابراین اگر که حرکت عرضی باشه، یه چیزی رو شما از این طرف منتقل میکنید به اون طرف، اما وارد ذات اون نشده، به اصطلاح پروسس دیتا میگن در کامپیوتر. یه وقت هست شما یه دیتایی میدین به کامپیوتر، همون ازش پس میگیرید. این کاری که ما معلم ها میکنیم، چیزایی میدیم به عنوان دیتا به بچه ها، بعد همون رو ازشون پس میگه. این باید عکس العمل نشون بده، به فلان موضوع یا علامت بزنه. که این همونطور این همون هست یا نیست. کتاب مثلا تفهیم لعوائل صناعت تنجیم رو که نوشته باید بزنه ابو ریحان بیرونی، مثلا کتاب تحقیق و مول الهند من مقولت مقبولت عند العقل او مرذوله، مال که مال فلانی مال ابو ریحان بیرونی، در چه موضوعیه، در فلان موضوع، اینا علمی میشه. ریاضیات هم اگر شما تمام فرمول ها و اینا رو بدونید باز علمی میشه. علم موقعی میشه که شما روابط واقعی بین عناصر عالم رو بشناسی و بتونی این روابط رو تبیین بکنی و از این روابط استفاده بکنی. این میشه کن علم. که تازه اگر اون علم در رفتار انسان اضافه نشه، اگر نقطه اول باشه بشه میگن information، این اطلاعات شما، میگن آدم مطلعیه. تو ایران آدم مطلع رو فکر میکنن دانشمنده، مطلع غیر دانشمنده. تازه اگر این تبدیل شد به علم، اطلاعات ریاضیش خوبه، یه چیزای فرمولهای میدونه، اینا اطلاعات ریاضیه. اما اون کسی که مدل‌های ریاضی رو میشناسه، عناصر ریاضی رو میشناسه، هر جایی هم میشناسه، یعنی دیده خواهم که باشد شهرشناس تا شناست شاه را در هر لباس. ریاضیات شما باید وسط موسیقی بتونی بشناسی، وسط اخلاق باید بتونی بشناسی. معادله مثلا چیه؟ معادله یه چیزای اینور می‌نویسین، یکی میگفت این ریاضیدونا همشون دروغگوان، برای اینکه کلی چیزی اینور می‌نویسن بعد می‌نویسن با صفر، چطور ممکن همین چیزی یه عالمه مطلب اینور می‌نویسن بعد می‌نویسن با صفر، برای اینکه معنی معادله رو نمی‌دونن. معادله بله، یه وقت مثل صفر، یعنی شما ممکنه عمرتون یه همچون معادله میشه، آدم کار میکنه، فعالیت میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، میدونم فلان میکنه، مثل صفر. اونجا معادله تمام عباداتش رو مینویسن. چرا؟ برای اینکه اینا هم دیگر خونسا میکنه، یکیش غرور میزنه، یکیش میدونم فلان میزنه، هیچی، همه از بین میره. علمش هم آدم مثل صفر. معادله چیز خیلی جالبیه، یعنی اینکه یه چیزی با یه چیزی دیگه مساویه، آیدنتیتی، اصلا یکی از مهمترین مسائل این عالمه. وقتی میگیم یه چیزی با یه چیزی مساویه، مثلا یه بلای سر آدم میاد، این مصیبت با چی؟ مصیبت با چی؟ باید تو بگردی ببینی که این مساویه با چیه، چی کارا کردی که به اضافه هم که شده شده این. مولانا میگه هی مردم میگن این چون بر ما وارد شد. یک عربی استاده بود پشت سر یک پیش نمازی، نماز میخوند، بعد اون پیش نماز گفتش که اون یادش متوجه نبود که این یه عرب از بزرگان عرب هم هست، اینا گفتش که ان الاعراب، وسطش یه آیه خون، ان الاعراب اشد کفرن و نفاق، چون اهل سنت گاهی یه دونه آیه دو تا آیه میخونن، لزوم نداره یه سوره کامل بخونن بعد از هم، یه دونه آیه خون که ان الاعراب اشد کفرن و نفاق، این عرب هم خیلی بهش برخورد، یه پس گردنی زد اون پیش نماز. پیش نماز چیزی نگفت و رفت سجده و برگشت و رکعت دوم گفتش که و من الاعراب من یقول آمنا بالله، من گفتش ها استق و اصلحک، پس کردنی آدم است کرد. بعد مولانا میگه ما پس کردنی زیاد میخونیم آدم نمیشیم، این مساوی است با اون. این تو اگر که معنی معادله رو بفهمی، اون وقت میای تو موسیقی کتاب گودل اشرباخ رو مینویسی که میگه که این نقاشی ها رو میبینی، این نقاشی هایی که اشعر کرده، اینا رو بریم بخریم بخونیم ببینی نقاشی ها رو چقدر زیباست. این نقاشی ها یه کتاب چاپ هم شده، به فارسی هم چاپ شده، اشعر، موریس اشعر، هلندی، از نقاشان معاصر قرن بیستم هم هست، اول قرن بیستم. بعد یه ریاضیدان و فیزیکدان و فیلسوف امریکایی که آلمانی و اصل هم هست، اومدی یه کتاب نوشته به نام گودل اشرباخ. آدم تعجب میکنه گودل اشرباخ یعنی چی؟ گودل اشرباخ مثل این که مثلا میگن علم جفر مثلا به اضافه جنکولوژی به اضافه فیلولوژی، مثلا فیلولوژی یعنی الفقه و لغه، جنکولوژی هم که استرابیم چیزهای زنان این هاست، و به اضافه علم جفر و اعداد و از علوم غریبه است، اوکارت ساینس. خیلی غریبه به نظر میاد، ولی اون کسی ریاضیدانه که میتونه تشخیص بده که این همون اونه. و مثلا این که شما میبینی اینجا به این صورت در آمده، این در ریاضیات به این صورت در میاد، در اقتصاد به این صورت در میاد، در روابط انسانی به این صورت در میاد، با مادرت صحبت بکنی همین فرموله، این فرمول تشخیص باید بدی، این میگن ریاضیدون. وگرنه این که مثلا بچه نسبت به یه چیزایی میگن مشتقگیری، نمیدونم قدیم یه کار خوبی که میکردن در حوزه های علمیه، حوزه علمیه امتیازاتی داشته، حالا یه مشکلاتی هم داشته به نظر من هنوزم داره، ولی یه امتیازاتی هم داشته. امتیازاتش این بوده که اولا معلم رو بچه ها انتخاب میکردن، کسی نمیاد بگه که بیاین سر شاگرد من، یعنی یه معلمی رو بیارم معرفی بکنم بگن این معلم شماست، حالا دیگه مردی و موندی همین معلم باید کتاب بکنی. اون موقع یه کسی میامد تو حوزه، بعد کتابشو باز میکرد، میگفتش که من مثلا ادبیات درس میدم، چهار نفر میومدن، بعد ده نفر دیگه میومدن، میگن به بچه خوب درس میده، ادیب نیشابوری در همین نیشابور 400 نفر میومدن پای درس، بدون اینکه زنگ بخوره، بدون اینکه کلاس بشه، حضور و غیاب بکنن اینا، و با عشق و شوق طبیعی خودشو میومدن. این یکی از امتیازات. یکی دیگه از امتیازات این بود که علم رو شیرین میکردن در دل محصلی. چند جلسه اصلا بلافاصله که وارد نمیشد، من دیدم مثلا کتابای فیزیک و ریاضی و اینا صفحه اول شما با میکنید نوشته که هرگاه A مساوی با نمیدونم فلان باشد، اگر نمیدونم چنین بکنیم مجموع آن برابر با فلان خواهد. خب اینا حالا اول توضیح بده ببینیم چی میشه، مشتق یعنی چی، نمیدونم برای چی این کارا رو میکنن، مثلا لوگاریتم برای چی میگیرن، اینا رو توضیح. هیچ کس نمیدونه مثلا برای چی باید مشتق گیری بخونن، برای چی باید لوگاریتم مثلا چیه، نمیدونن. چرا؟ برای اینکه اول بایستی که علم اولا تعریف بکنن. قدیم علم رو تعریف میکردن که این فلسفه مشخص تعریفش اینه، جبر تعریفش اینه. خیلی ممکن تعریف جبر رو نمیدن که جبر با حساب با هندسه اینا همچه فرق میکنه، یکیش کمیات متصله، یکیش کمیات منفصله، باید فرق بذاره بین این دوتا. بعد وقت میفهمی وقتی که دکارت اومده کمیات متصل و منفصل رو یکاسه کرده، گفته که نه ما میتونیم از کمیات متصل بریم تو کمیات منفصل، اون وقت تو مشکل فلسفیت حل میشه. اون فیلسوف میفهمه که عجب، پس معلوم میشه که این انفصال و اتصال امر واقعی نیست، امر موهومه. یعنی واقعا اینطور نیست که ما دو نوع کمیت داشته باشیم، یکی کمیت متصل کمیات منفصل، که یکیش تبدیل به جبر بشه، یکیش تبدیل به هندسه بشه. این یه چیزه. بنابراین تعریف میکردن، تعریف دقیق هر علمی میکردن به کیفیتی که همه علوم دیگه برن خارج و این بمونه. بعد فواید اون علم رو میگفتن که اگر تو این علم رو بدونی، خیلی اوقات مثلا آدم نمیدونه لوگاریتم رو چیکارش میخوام بکنم. من یه کتابی دارم اونجا خیلی قشنگ نوشته که اگر شما اصلا فصل لوگاریتم میخواد درس بده، گفته که فرض کنیم یه چمدونی اینجا داریم میخوایم ببریم طبقه دهم ساختمان، این مثلا فرض کنیم چمدون 1000 کیلوه، یک بسته 1000 کیلو، ما اگر بخوام یه تناب به این ببندیم از اون بالا اینو بکشیم 1000 کیلو باید فشار وارد کنیم، یعنی 50 نفر آدم هر کمشون 20 کیلو فشار بیارن تا این بیاد بالا. ولی اگر یه قرقره ای اونجا نصب بکنیم و اینو یه دور اون قرقره بگردونیم 1/10 میشه، اگر این دو تا قرقرهش بکنیم 1/100 میشه، اگر 3 تا قرقرهش بکنیم میشه 1000. و برابر این لوگاریتم 1000 میشه 3، 3 تا از این قرقره ها میشه. و تو ما توضیح میدن خورده هاشو نمیدونم ماتریس و ایناش هم همش میشن محاسبه بکنن که این ارتباط با این ماجرا داره، و اگر تو بخوای به این ترتیب ما میتونیم از این استفاده کنیم و محاسبات اینو انجام بدیم. یا مثلا واسه چیزی که داره سقوط میکنه، اگر از اون بالا سقوط کرده با سرعت معین اینا، این در هر لحظه آدم اگه بخواد ببینه سرعتش چقدره با چه فرمولی میتونه، وقت مشتق گیری و اینا، اصلا باید تاریخچه اون علم، یکی از کاراش این بود که تاریخ علمو میگفتن، الان تاریخ ریاضیاتی نمیگن برای محصلین که این از کجا اومده، این داستانه مثلا احتمالات چجوری شده که اول بار احتمالات به وجود اومده، برای اینکه یه چند تا قمارباز کارشون گیر کرده بوده، با هم اختلاف پیدا کرده بودن، می‌خواستن ببینن که این داره یه نیرنگی میزنه یا واقعا چیز اینا، میان پیش پاسکال، پاسکال هم چیز میکنه، محاسبه میکنه برشون و چیز میکنه که نه این داره یه نیرنگی میزنه، برای اینکه قانون احتمالات، و بعد قانون احتمال اصلا وضع میشه از همینجا یواش یواش. الان یکی از علوم شده که قانون احتمالات خودش به هزار جای دیگه مربوط میشه. و من خیلی تعجب میکنم، یعنی به نظر من که شگفتی های ریاضی اینه که آدم ناگهان سر و کله یه چیزایی رو یه جایی میبینه که اصلا حضورشون رو انتظار نداره اونجا. مثلا فرض کنید این اعدادی که مربوط به بینوم نیوتن هست، دو جمله های نیوتن هست، این یه اعداد معینیه، اینا تو احتمالات هم میاد، یه جای دیگه هم ببینیم باز میبینیم تو مثلثات هم میاد. اینا نشانه این است که یک ارتباطات پشت پرده هست، اینا ادویکیشن میشه. اگر ما بتونیم یه نوع اینتیگریشن یعنی وحدت بین عناصر عالم ایجاد بکنیم که شخص بتونه از یه چیزی به یه چیز دیگری پی ببره و جهت پیوند عناصر عالم رو بشناسه، این عالم میشه. و همجهت هم تعلیم تربیت خلاق باید داشت. حالا من راجع به خلاقیت چون مفصلا صحبت کردم اینجا اشاراتی نمی کنم، ولی چند تا نکته رو فقط میگم که چه چیزایی در خلاقیت مؤثره برای بچه ها. اولا تو کلاس فضایی کلاس نباید خوش باشه، بچه ها باید احساس راحتی بکنن، راحت فکر بکنن، تمسخر و طعنه زدن و اینا نباید باشه، به هیچ فکری نباید خندید. یه وقتی من خاطرم نیست نمیذارم این نکته رو گفتم اینجا برای دوستان یا از تلویزیون شنیده باشن که در جنگ جهانی دوم یک مین نزدیک میشد به کشتی و دیدن که محاسبه کردن این میاد میخوره حتما، هیچ راهی هم نداره، برای اینکه سرعت کشتی معلومه که با چه سرعت داره میره، سرعت اونم معلوم و این میخوره و منفجر میشه. حالا فکر کن چیکار بکنه. هر کسی یه نظری میداد، یکی گفتش که بهتره هممون رو عرشه دست جمعی واسیم فوت بکنیم که این بره. ما همه خندیدن که آقا این چه حرف میزنی، فوت از بالای کشتی 500 نفر آدم فوت بکنن که اون مین نمیتونه بره. ولی یه نفر دیگه به همین فکر، این خلاقیت مال همین آدم بود که فهمید با فوت کردن، حالا فوت کردن نمیشه، پمپ باد هست. یک کسی دیگه متوجه شد که پمپ باد تو کشتی دارن، با پمپ باد میتونن دورش بکنن و دورش کردن. سر کلاس بچه باید احساس امنیت بکنه، هیچ فکری نبایستی، مثل اون داستانی که من یه دفعه نقل کردم، حالا اینجا هم باز تکرار میکنم، اخیرا هم از تلویزیون تکرار شد که اون کشیش آمده بود میخواست ثابت بکنه برای بچه ها که شراب خوب نیست و قاتل حیاته، بعد یه شیشه آورد و یه شیشه آب، یه شیشه هم از اون الکل، بعد اون کرم رو انداخت تو آب، کرم شروع کرد حرکت کردن و تکون خوردن و پیش رفتن و پس رفتن و اینا. بعد همون از اون در رو بود انداخت تو الکل، یه مرتبه پیچیده شد و مالیده شد و هم دیگه و مرد. خب بچه حالا از این حالا فکر که همه میفهمن که این قاتل حیاته و خوب نیست برای بشر اینا. گفتش که این به نظر شما این چی از این داستان چه از این تجربه چه نتیجه میگیره؟ یکی از بچه‌ها آقا ما بگیم. گفتم بگو. گفتش که نتیجه میگیریم که الکل برای کرم معده خوبه. خب اینم حرفیه دیگه، اینو بالاخره از یه جاهای تازه‌ای میگم که هر کسی یه دیدگاه تازه‌ای به مسئله داشته باشه و اجازه بدین که هر کسی هر نوع فکری که در سرش هست، حتی یه صندوق ایده یابی باید باشه توی کارخونه ها، توی مدارس اینا، که نظر شما چیه؟ مثلا اگه بخوایم بعض مدرسه بهتر بشه، یکی کسی ممکنه یه ایده بده، صندوق فکر، صندوق ارائه تر، صندوق پیشنهادها، اسم هر چی می‌خواید اسمش بذارید، که هر کسی این حق رو داشته باشه که یک طرحی، ولو مستخدم مدرسه، مستخدم مدرسه میتونه بیاری کاغذ بنویسه اون تو که آقای معلم شما اگه این کارو بکنی بهتر، اگه اون کارو بکنی بهتر، بذارید بنویسن. یکی همین مسئله امنیت خاطره که آدم اولا همه رو مشارکت بدن، بعدا هم نگران این نباشه که چه خواهند. دوم تشویق خیلی بهتر از تنبیه. تنبیه به خصوص اون نوعی که آبروی افراد میره و دیگه غیر قابل بازخرید هست به کلی باید پرهیز بشه، مگر یه موارد خیلی 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 استثنایی. در همین نیوجرسی من خبر شدم در امریکا که 3 مهندس ایرانی هستن که الان جز بهترین مهندسان اون منطقه در کامپیوتر و در رشته‌های مختلف، جز افتخارات ایرانیای اون منطقه. اینو تعریف کردن که تو اون مدرسه که بودن، اینا 3 بچه کوچیک بودن، شرور و بچه ها بعضیشون یه شرارت هایی دارن دیگه، یه روز به سرشون میزنی که برن چیز بکنن اینجا تو مدرسه ورقه ها رو بدوزن، ورقه های معلم ها رو یه آشوبی به پا بکنن، حالا به هر منظوری که داشتن. بچه های ایرونی دیگه، من خودم بچه که بودم رفتم رو گنبد مسجد، رفتم بالا نمیستم بیام پایین، گیر کرده بودم و یه زار زحمت رفتم از گنبد مسجد قمشه، چون لاشم خالی بود و آجر بود اینا، ما هم شیطنت میکردیم، رفتم اون بالا، حالا اون بالا کسیم دیگه نمیستم بیام پایین، جمع شده بودن خلاص که میگفتن پسر عاشق مهدی است، یعنی پسر الهی قمشه، گفتن پسر عاشق مهدی است رفتسون بالا، نمیدونم چیکار کرده این بچه ها میرن و اینها و خلاصه اونا رو برقا رو پیدا نمیکنن و یه ضبط صوت بوده و یه چیزای دیگه اونجا برمیدارن میارن خونه. این خونه دوشنبه، یعنی یه شنبه این کار میکنن، معلمین مدرسه و مدیر اینا میان میفهمن، پلیس خبر میکنن، پلیس هم فوراً با قرائن اینا میفهمن که این سه تا بودن. اینها رو اصلا مطرح نمیکنن تو مدرسه که این سه تا بچه رو مرچه ها بشناسن که اینا هم چیکاری کردن، بلکه اینا رو میان خصوصی اصلی پدر و مادرشون میخوان، تازه به اونا میگن که شما نگران هستید که بچه‌ها کارو از این کارا میکنن، اینا اگر که ما بچه‌ها جداگانه صحبت میکنیم، با بچه‌ها صحبت میکنن میگن شما اگه ضبط صوت چیزی میخواین ما براتون تعیین میکنیم، ما میدونیم شما خواستین مثلا یک فیلم بازی بکنین، اینا از ذهنشون دور کردن که تو کار بدی کردی، مثلا کار بچگانه کردی اینا، و به هیچ کس هم نفهمید این ماجرا رو غیر از پدر و مادر خودشون، خودمون بچه ها که میدونستن در واقع. و الان اینا ست چیز آبرومندن، اگر اینا بچه ها آبروشون رفت و پیش بچه های دیگه اینا رو میوردن به صف میکشیدن بعد میگفتن ببینید این رانت ران چی میشد؟ اصلا هیچ وقت نباید آبروی کسی رو برد، چون غیر قابل بازگشته، در حالی که خداوند چیزای غیر قابل بازگشت نگذاشته، گفته که توبه که بکنی اتائب من الذن کمن لا ذنب له، اون کسی که از گناه توبه میکنه مثل آدمی که گناه نکرده. وقتی تو من میتونم وقتی آبروم رفته چطور میتونم مثل اون آدمی باشم که گناه نکرده باشه؟ مگر در یه موارد خیلی استثنایی که اونا هر چیزی استثنایی داره، ولی حتی المقدور هیچ بس تشویقی که خیلی مایه خلاقیت میشه. و از عوامل دیگر خلاقیت که من خط بکنم و یه فرصتی هم بذارم برای اینکه اگه یکی دو تا سوالم هست اینی که بچه ها رو بازار به تجربه بکنن، تجربه شخصی، یعنی کار بهشون بدن و بگن که تو این کار رو بکن، نتیجه‌شو بگیر، برو صحرا اینا رو جمع کن، اینا رو بگیر، اینا رو بیار. دومی که کار بدن به بچه ها، تابستون حتی در این گام درسی کارهایی رو بدن. من چقدر خوشم اومد یه روحانی نمیدونم در خونسار رفته بودیم یه مدرسه درست کرده و طلبه ها رو جمع کرده و درس میزدن. گفتیم که اینجا ورزش چی کار میکنی؟ ورزش هم میکنی؟ خب بله ورزش میکنی. ورزش اینی که صبح به صبح بیل میدم دست آقایون طلاب، میگم که اینجا رو بیل بزنی، اونجا رو صاف بکنی، کار بکنی. آدم مملکتی هزار کار داره، بهتره هر چی میخوای ورزش بکنی یه کاری بکنی، کاری برین انجام بدین. و هر چی بچه‌ها بیشتر کار بکنن خلاق‌تر میشن، چون کار میگن ادیسون از بچگی از 10 سالگی تو قطار نم چی که بیز میفروخته، بعد اومده روزنامه فروشی کرده، تجربه زیاد که آدم میکنه ذهنش خلاق میشه. یکم این که طرح چیزهای جالب و شیرین که بچه ها دوست دارن در کنار درساشون، مثل معماها و مسائل گوناگون، قدیم خیلی از این چیزها بیشتر بود، الان کمتر هست. همیشه بیاندیشید به راه های بهتر، به اینکه کارهای بهتری میشه کرد، چی کار باید کرد که بچه ها رو ما بهتر بتونیم جذبشون بکنیم، بهتر بتونیم به فکر با بداریم بهتر. مثلا این شیوه های تدریس که تو کتاب ها میذارن شیوه های خوبی نیست، انصافش اینه که خوب نیست. من توصیه میکنم به چیز که مشورت بکنم با یه افرادی دیگه، مشورت ندن به هر کسی کتاب بنویسه. این کتاب های درسی البته بعضیش هم خوبه، انصاف باید داشت که بعضیش هم خیلی خوب، ولی مثلا تو کار ادبیات من توصیه کردم مثلا این گرامر رو ورش دارین اصلا از اینجا، دستور زبان و اضافه ملکی و اضافه بیانی و نام جملات پایه و پیرو، این بچه تا میاد لذت ببرد یه داستانی هزار خونه جگر باید بخوره که میگن پنج تا جمله پایه و پیرو اینجا پیدا کنی. این چیز مهمی نیست، اینو بعدن که بزرگ میشه حالا این الان باید لذت ببره. باید یادمون باشه که نوجوان باید لذت ببره از درس خوندن، از شعر خوندن. اینا رو باید یه طوری باشه که براش جاذبه داشته باشه. اینا رو حذف بکنن چون اونا تو دانشگاه بعدن اگه خواستن برای تخصص یاد بگیرن چیز مهمی نیست، بلکه آخر داستان رو یه مرتبه قطع بکنن، بگن بچه‌ها تو اگه قرار بودی این داستان سعدی رو تموم بکنی چجوری تموم می‌کردی؟ این خلاقیت ایجاد می‌کنه. شما یه انشایی بنویسین که همین داستان رو بنویسی ولی با یه پایان دیگری. شما فکر می‌کنی آیا این داستان خوب تموم شده؟ آیا این جوری دیگری می‌تونست تموم بشه؟ در کتاب‌های اروپایی معمولاً این کارو می‌کنن. خیلی خلاقیت رو به اصطلاح تشویق می‌کنن و پرورش میدن. انشالله این شیوه خوب خلاق در آموزش پرورش در ایران هم توسعه پیدا کنه که در قدیم بوده، در بین طلاب معمولا مباحثه میذاشتن. طلاب اولا قبلا مطالعه، پیش مطالعه داشتن، پس مطالعه داشتن، بعد مباحثه داشتن که بحث میکردن، میگفتن قیل و لم و لان و سلم در انداختن. این خیلی خوبه که بگن قبول ندارم، خداوند دوتاست. چطور میگه دلایل بیا دلایل چیه؟ اون حرف میزنه بحث میکنن، قیل و قال خیلی خوبه، اینا بایستی که باشه، جزء سیستم خلاقه چیز بوده. و فکر نکنید که ما مثلا این 50-60 سال اخیر مدرسه پیدا کردیم، مدرسه که مدرسه‌ای بوده که اصلا نظامی بیرون میومده، حالا مدرسه‌ای هست که اگه خیلی پیشرفت بکنیم یه نظامی شناس هم ممکن است بهشون نیاد، ولی حوزه‌هایی بوده کسی اون حوزه نظامی و سعدی و حافظ و مولانا و هرچبت که غزالی و محی الدین عربی تو این حوزه ها بزرگی درس خوندن دیگه. حالا سطحش وسیع نبوده ولی اون کسانی که درس خوندن واقعا جدی درس خونده بودن و خیلی پیش چیزشون بیشتر از امروز بوده. انشالله با این استعدادی که در دانشجویان ما هست که من هر جای دنیا میرم میبینم ما یه افتخار هستن، خیلی حیفه که ما عقب باشیم در یه زمینه هایی. ما هم کشور وسیعی داریم، هم امکانات بسیار خوبی داریم، هم اندیشه و فکر داریم و هم باید کار بکنیم. انشاءالله که توفیق پیدا کنیم کشورمون رو آباد بکنیم و نیتمون رو خالص بکنیم برای خدمت به خلق و عبادت خدا.